بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مبحث استصحاب، استاد فاضل، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم که چند قاعده داریم که این قواعد در جای خودش به اثبات رسیده، منتها بحث ما این است که در معارضه این قواعد با استصحاب، آیا تقدم با استصحاب است یا با این قواعد است؟ لذا این قواعد باید ملاحظه بشود. یکی از اینها قاعده ید است که قاعده ید را شارع مقدس حکم به اعتبارش کرده است و او را دلیل بر ملکیت قرار داده، همونطوری که از نظر عقلا هم مسئله به همین کیفیت و در بعضی از روایات قاعده ید این معنا وارد شده که ولولا ذالک، اگر مسئله اعتبار ید نباشد، لما قام للمسلمین سوقون، هیچگاه سوق مسلمی تحقق پیدا نخواهد کرد و برای مسلمان ها بازار به وجود نخواهد آمد. برای اینکه مبنای بازار بر خرید و فروش و مبنای خرید و فروش هم بر اعتبار یده، اون بایعی که جنسی را در معرض فروش میگذارد، جز مسئله ید به حسب نوع مثبتی برای ملکیت خودش نداره. و همینطور پولی را که مشتری در مقابل مبیع به بایع می پردازد، نوعاً راهی برای اثبات ملکیت خودش برای این پول جز مسئله ید چیز دیگری نیست. لذا اگر اعتبار ید کنار برود و مسئله ید منتفی بشود، در روایت می‌فرماید لما قام للمسلمین سوقون. حالا بحث این است که اگر این قاعده ید با استصحاب معارضه کنه و تصادفاً نوعاً هم معارضه می کند، یعنی خوب دقت بفرمایید، یعنی نسبت بین قاعده ید و بین استصحاب ولو اینکه عموم و خصوص من وجهه، یعنی دو ماده افتراق داره و یک ماده اجتماع، ولی مسئله به این صورته که ماده اجتماع قاعده ید با استصحاب شاید از هر 100 موردی 99 مورد ماده اجتماع باشه و 1 مورد ماده افتراق. برای اینکه در هر کجا که مسئله ملکیت به عنوان ید مطرحه، ما استصحاب عدم ملکیت داریم. استصحاب عدم ملکیت بایع نسبت به مبیع، استصحاب عدم ملکیت مشتری نسبت به ثمن. 199 از موارد قاعده ید استصحاب برخلافشه. استصحاب دلالت بر عدم ملکیت میکنه. یک موارد نادری میتوانیم پیدا بکنیم که قاعده ید وجود داشته باشه و استصحاب عدم ملکیت معارضه با اون نباشه. حالا مثل کجا؟ یک مورد رو اینجوری ذکر بکنیم که این مورد رو ذکر هم کردند و اون این است که اگر ما علم اجمالی داشته باشیم به این که این ذلید که الان مال در دستشه، این در زمان سابق یک زمان قطعا مالک این شی بوده و یک زمان، و ما در تقدم و تأخر اون زمانها شک بکنیم. یک زمان قطعا مالک بوده و یک زمان قطعا مالک نبوده و در نتیجه ما الان شک داریم که آیا ذلیت مالک هست نسبت به مافلیت خودش یا مالک نیست. اینجا روی اون بحثی که ما در باب عرض می شود حادثین ذکر کردیم، قاعدتا دو تا استصحاب جریان پیدا می کنه و هر دو استصحاب هم معارض با همه. استصحاب بقای ملکیت به لحاظ اون زمانی که قطعا مالک بوده و استصحاب عدم ملکیت به لحاظ اون زمانی که قطعا مالک نبوده، و این دوتا استصحاب با هم تعارض میکنه و به علت تعارض تساقط می کند. تساقط که تحقق پیدا کرد، اینجا قاعده ید در وضع فعلی محکم است بدون اینکه استصحابی بر خلافش وجود داشته باشه، برای اینکه اون استصحاب مخالف به علت معارضه تساقط کرد و از بین رفت. اینجا یکی از موارد نادری است که قاعده ید در کار و در مقابلش استصحاب مخالفی وجود نداره. این مثال در کلمات زده شده، لکن مثال دیگری هم روی مبنای خودمون ما میتونیم در اینجا ذکر بکنیم و اون این است که این شیئی را که الان در دست این ذلیت وجود داره، اگر خودش یک شیئی است که حادث شده، مثل اینکه یه چیز تولیدیه و ما از همون اول ولادتش شک داریم که ملک برای ذلیت هست یا نه، مثل اینکه فرض کنید ذلیت یک مقدار سبزیجات آورده به بازار و ما تردید داریم در اینکه این سبزی در اون هنگام تحقق و حدوثش آیا ملک برای ذلیت بوده یا نبوده، اینجا ما استصحاب عدم ملکیت نداریم. چرا؟ برای همون نکته‌ای که سابقا ذکر کردیم که ما در قضایای سالبه به انتفاع موضوع نمیتونیم استصحاب رو جاری بکنیم. یعنی یک زمانی نبوده که این ذلیت باشد و این سبزی هم باشه و بین اینها ملکیتی نباشه و ما حالا بخوایم استصحاب عدم ملکیت رو بکنیم. بله، قبل از آنی که این سبزی وجود نداشت، این ذلیت مالک این سبزی نبود، اما به اعتبار اینکه موضوعی تحقق نداشت تا ملکیت و عدم ملکیت مطرح باشه، از اون هنگامی که این سبزی وجود پیدا کرد، از همون لحظه ملکیت این مالک نسبت به او مشکوکه و حالت سابقه عدمیم نداره که ما استصحاب عدم ملکیت رو جاری بکنیم. لذا این مورد هم روی مبنای ما یکی از مواردی است که قاعده ید جریان پیدا میکنه، اما معارضی به نام استصحاب عدم نداره. اما اگر این موارد رو ما کنار بگذاریم، عرض کردم 199 موارد قاعده ید اونجاییست که استصحاب عدم مخالفشه، استصحاب عدم ملکیت معارضشه، اونجاییست که مجرای استصحاب عدم ملکیت هم هست. پس در حقیقت موارد قاعده ید با موارد استصحاب، ولو اینکه نسبتش عموم و خصوص من وجهه، اما عموم و خصوص من وجهیست که 199 موارد قاعده ید در مقابلش استصحاب عدم وجود داره و بعضی از مواردش هست که خالی از استصحاب عدمه. خب حالا چه کنیم ما در معارضه قاعده ید با استصحاب؟ کدام را مقدم قرار بدیم؟ اینجاست که ما میگیم در قاعده ید دو احتمال جریان داره. یک احتمال این که ید به عنوان اماریت حجیت شرعی پیدا بکنه و قاعده ید یک اماره اغلائیه و شرعیه باشد که اعتبار قاعده ید از باب اماریت باشه. احتمال دیگر این است که بگیم نه، همونطور که استصحاب یک اصل عملی است و جنبه اماریت و طریقیت درش وجود نداره و شارع به عنوان اماریت او رو معتبر نکرده، قاعده یدم همینطوره. در حقیقت یک اصل اغلایی است که این اصل اغلایی رو شارع اعتبار کرده، شارع مورد امضا قرار داده. اگر ما قاعده ید را به عنوان یک اماره مطرح بکنیم که شاید ظاهرم همین باشه که حجیت قاعده ید از باب اماریت و طریقیت، اگر از این باب حجیت داشته باشه، این تقدمش بر استصحاب دیگه جای بحث و اشکال نیست، برای اینکه ما ثابت کردیم که تمامی امارات معتبره و تمامی طرق شرعیه معتبره هم تقدم بر استصحاب داره و هم تقدمش هم به نحوه وروده، اگر نظر بر استصحاب به نحوه ورود تقدم داره، نه به نحوه حکومت و نه به انحاء دیگر. اگر قاعده ید هم اماریت شرعی پیدا بکنه، در اون مواد اجتماع که بین قاعده ید و بین استصحاب تعارض بدوی تحقق پیدا میکنه، خب بلا اشکال قاعده ید به عنوان اماریت تقدم داره و جای بحث نیست. و اما اگر قاعده ید را هم مانند استصحاب به عنوان یک اصل معتبر ما بشناسیم، بگیم هیچ مسئله اماریت و طریقیت درش مطرح نیست، اونی که مطرحه یک اصل اغلاییست به نام ید و شارع مقدسم این اصل اغلایی رو اعتبار کرده و از طرفی هم نسبت بین قاعده ید و بین استصحاب عموم و خصوص مطلق نیست که یکیشون مخصص دیگری باشه، نسبت عموم و خصوص من وجهه که دو جهت وجود داره، هم هر دو اصلند و هم نسبت بینشون عموم و خصوص من وجهه، و در ماده اجتماع و مواد اجتماع بینشون تعارض کامل تحقق داره. حالا اینجا چه کنیم؟ اینجا بیا با توجه به دو نکته باز باید قاعده ید رو مقدم بداریم، با اینکه اون هم مانند استصحابه، با اینکه نسبتها عموم و خصوص من وجهه، ولی در این حال قاعده ید تقدم بر استصحاب داره در تمام مواد اجتماعشون. برای دو نکته، یکی مسئله اجماع، اجماع قائم شده بر این که در موارد قاعده ید فرقی نیست بین اون مواردی که استصحاب معارض با قاعده ید وجود داره و بین اون مواردی که استصحاب معارض با قاعده ید وجود نداره. اجماع قائم شده در حقیقت بر این معنا علی اعتبار قاعدت الید مطلقا و فی جمیع الموارد، و هیچ فرقی فقهای ما قائل نشدن بین اون موردی که استصحاب مخالف وجود داره یا استصحاب مخالف وجود نداره. و اما نکته دوم این است که با توجه به اون جهتی که عرض کردیم که موارد اجتماع قاعده ید و استصحاب 199 موارد قاعده ید رو تشکیل میده و موارد قاعده ید که معارض با استصحاب نباشه یک موارد نادره ای هست و موارد کمی در مقابل اون مواردی که با استصحاب معارضه. اون وقت نتیجه این میشه که ما این موارد اجتماع رو که امر ما دائره بین اینکه یا در اختیار استصحاب بگذاریم و یا در اختیار قاعده ید، اینجا یک اولویتی قاعده ید پیدا میکنه و اون اولویت اینه که اگر ما بخوایم این موارد اجتماع و مواد اجتماع رو از قاعده ید بگیریم و در اختیار استصحاب بگذاریم، لازم میاد که قاعده ید یک موارد قلیله ای رو داشته باشه و یک موارد نادره ای فقط در اختیار قاعده ید بمانه. خب بگه چه مانعی داره؟ مگر دلیلی داریم که قاعده ید باید موارد فراوانی در اختیار او باشه؟ جواب بله، همون تعلیلی که در روایت قاعده ید وارد شده که میگه ولولا ذالک لما قام للمسلمین سوقون، اون تعلیل ما رو هدایت میکنه به این که اگر مواردی را که ما قاعده ید با استصحاب معارضه بخواییم اون موارد رو در اختیار استصحاب بگذاریم و قاعده ید رو منحصر کنیم به یک موارد نادره، لما قام للمسلمین سوقون، دیگه بازاری برای مسلمان ها نمی شود سر و پا بشه، دیگه بیع و شرایی بین مسلمان ها نوعاً نمی تواند تحقق پیدا بکنه. برای اینکه اکثر اجناسی رو که انسان می خرد و می فروشد اینها بایه و فروشنده نسبت به سمن و مسمن حالت سابقه عدم ملکیت دارند و استصحاب عدم ملکیت در اکثر موارد جریان پیدا میکنه و اگر ما اینها رو بخوایم در اختیار استصحاب بگذاریم اصلا حجیت قاعده ید قلیل الفائده میشود و این تعلیلی که در اونجا مطرح شد لما قام للمسلمین سوقون، اون تعلیل به قوت خودش باقی میمانه. لذا برای حفظ این علت و برای اینکه بیع و شرا بین مسلمان ها به عنوان بازار مطرح باشه، ما چاره ای نداریم که این موارد اجتماع را ولو اینکه نسبت عموم و خصوص منوج باشه، ولو اینکه هر دو اصل باشند، ولو اینکه به ذات هیچ گونه تقدم و تأخری بین اینها وجود نداشته باشه، اما به لحاظ اون تعلیل ما مجبوریم که این موارد اجتماع رو در اختیار قاعده ید بگذاریم. اما از این طرف مسئلهی به وجود نمیاد. شما این مواد اجتماع رو اگر در اختیار قاعده ید گذاشتید، اینطور نیست که دیگه استصحاب سرش بی کلاه باشه. چرا؟ برا خاطر اینکه اولا قاعده ید ها در شبهات موضوعی جریان پیدا میکنه، پس اینجا یک بخش وسیعی برای استصحاب به عنوان شبهات حکمیه مطرحه. این یک بخش. و تازه قاعده ید که در شبهات موضوعی جریان پیدا میکنه، کدام شبهه موضوعی است؟ شبهه موضوعی ملکیت. اما شبهه موضوعی که هازا خمرون او خلون، هازا نمیدونم ما اون اولیس به ما، هازا کرون اولیس به کر، هازا زوجون اولیس به زوج، هازا مثلا امثال ذالک از استصحابات موضوعیه، اینا همه در اختیار استصحاب باقی میمانه. فقط شبهه موضوعیه ملکیت از ادله استصحاب خارج میشه، اونم شبهه موضوعیه ملکیت در اونجایی که ذلیدی باشه. ولی اگر یه چیزی وسط بیابان افتاده و ما مالکش رو نمیدونیم، باز اینجا جای قاعده ید نیست. ببینید قاعده ید در یه همچی جایی از بخشهای استصحاب رو به خودش اختصاص میده. ملکیت در موارد وجود ید، اما استصحاب هزارها مورد داره. تمام شبهات موضوعیه دیگر، همین شبهه موضوعیه ملکیت در موارد نبود ید و تمام شبهات حکمیه اینها داخل در استصحابه و اینطور نیست که اگر ما این مورد اجتماع رو از استصحاب بیرون بیاریم و در اختیار قاعده ید بگذاریم استصحاب خلاصه قلیل المشتری بشه، قلیل المصداق بشه، بلکه استصحاب الا ماشاءالله مواردی داره که هیچ ربطی به قاعده ید نداره. به عبارت اخرى 199 موارد قاعده ید معارضه با استصحاب عدمه، اما این طرفش که مسئله اینطور نیست، شاید 101 موارد استصحابم معارض با قاعده ید نباشه. لذا اگر ما ماده اجتماع رو در اختیار قاعده ید بگذاریم هیچ تالی فاسدی لازم نمیاد و به نتیجه قاعده ید تقدم بر استصحاب داره، سواء قلنا به انها امارت شرعیه او قلنا به انه اصل معتبر شرعی تبعا للعقلا، که عقلا هم برای ید حساب باز می کنند. پس قاعده ید مقدمه بر استصحاب. از قاعده ید که می گذریم ما 4 تا قاعده دیگر داریم. چی؟ مگه دو تا دلیل ذکر نکردیم؟ گوش نکردیم؟ خب نه ورود نیست، نه این نه تخصیص، این مثل متعارضین در ماده اجتماع میمونه که به قرینه خارجی ما داخل در یکی از اینها میکنیم. مسئله ورود و حکومت و اینها هیچ مطرح نیست. یعنی دلیل این رو مخصص دلیل استصحاب قرار میدیم به کمک این دو نکته. ما 4 تا قاعده دیگر داریم. یکیش قاعده قرآن است که بحثش بعد انشاءالله، یعنی فردا انشاءالله. 3 قاعده دیگر هست. یکی قاعده تجاوز در حال اشتغال به عمل، یکی قاعده فراغ، یکی اصالت و صحه در عمل غیر. قاعده تجاوز همین قاعده است که شما در باب نماز رعایت می کنید. اگر شما در حال سجود شک کردید که آیا رکوع رو انجام داده اید یا نه، اینجا قاعده ای هست به نام قاعده تجاوز که میگه چون از محل رکوع شما گذشتید و تجاوز کردید، در مورد تجاوز از محل شک شما اعتبار نداره، اعتناء به این شک نکنید. با اینکه مقتضای استصحاب چیه؟ مقتضای استصحاب عدم اتیان به رکوعه. رکوع یک امر وجودی مشکوک الحدوثه و استصحاب اقتضا می کند عدم اتیان به رکوع را. پس استصحاب معارض با قاعده تجاوزه. قاعده ای داریم به نام قاعده فراغ. حالا این در جای خودش محل بحثه که آیا قاعده فراغ و قاعده تجاوز 2 قاعده است یا 1 قاعده است، این رو در جای خودش انشاءالله باید بحث کرد. اما قاعده فراغ در رابطه با بعد الفراغ من العمل، شما نمازتون تمام شد، شک کردید آیا در رکعت سوم رکوع رو انجام دادید یا نه. اینجا قاعده فراغ میگوید چون از عمل فارغ شدید اعتناء به این شک نکنید، در حالی که مقتضای استصحاب عدم اتیان به رکوعه. حتی در باب شروط نماز اگر بعد از نماز شما شک کردید که آیا قبل از نماز وضو گرفتید و وارد نماز شدید یا نه، قاعده فراغ میگه به این شک اعتنا نکن، بگو این نماز با وضو واقع شده، گرچه برای نماز بعدی تحصیل وضو لازمه، اما نماز قبلی به عنوان اینکه شک بعد الفراق بوده، این قاعده میگه اعتناء به این شک نکنید، در حالی که مقتضای استصحاب این است که شما وضو نگرفتی و تحصیل طهارت نکردی. در تمامی موارد، این دیگه کلیت داره، در تمامی موارد قاعده تجاوز و قاعده فراق استصحاب برخلافشه. برای اینکه همیشه شک شما در انجام یک امر و عدم انجام یک امر، در اتیان به یک امر و عدم اتیان به یک امر، و مقتضای استصحاب عدمشه. حالا میخواد به عنوان جز مطرح باشه یا به عنوان شرط مطرح باشه. و همینطور قاعده ای داریم به نام اصالت و صحه فی عمل الغیر. عملی از غیر صادر شده، یک عقد ازدواجی بین زید و هند واقع شده، شما نمیدونید که این عقد صحیحاً واقع شده یا نه. اصالت و صحه میگوید که حکم بکن به وقوعها صحیحاً. یا مثلا موارد دیگر، یک عقد بیعی واقع شده و حتی در عمل خود انسان نسبت به گذشته، در باب معاملات، یک معامله بالمعنی الاعم که شامل عقد نکاح هم میشه، شما یک معامله بیعی در سابق انجام دادید، شک میکنید که این معامله اصالت و صحه، میگوید احکم به وقوعها صحیحتن، در حالی که شک شما در صحت منشأش چیه؟ چرا شک میکنید که معامله صحیحاً واقع شده یا نه؟ برای اینکه شک میکنید که فلان شرط معامله تحقق داشت یا نه، فلان خصوصیت معتبره در عقد نکاح آیا تحقق داشت یا نه. مقتضای استصحاب در تمامی این موارد عدم این معناست. هر چرا که شما شک در تحقق و عدم تحققش داشته باشید، استصحاب اقتضای عدمش رو میکنه. لذا در تمامی موارد قاعده تجاوز و قاعده اشتغال، یعنی قاعده فراق و قاعده اصالت الصحه فی عمل الغیر یا فی عمل النفس فی غیر العبادات، در تمامی موارد استصحاب برخلافشه و استصحاب نفی میکنه. یعنی در حقیقت استصحاب در تمامی موارد حکم به فساد میکنه، چه در مورد قاعده تجاوز، چه در مورد قاعده فراق و چه در مورد اصالت و صحه، در تمامی موارد استصحاب اقتضای فساد میکنه. خب حالا چیکار کنیم این قواعد رو با استصحاب؟ اینجام همون حرف مطرحه. اگر ما بعضی از این قواعد رو یا فرضاً همه این قواعد رو یک عنوان اماریت به او دادیم، کما اینکه از تعبیرات وارده در قاعده تجاوز چه بسا این معنا استفاده می شود که می گوید هو حین یتوزع از کرمنه حین یشک، که این تعبیر در اماریت داره. حالا نمیخوایم ما اختیار اماریت بکنیم، ما رو احتمالش فعلا بحث میکنیم. اگر مسئله اماریت برای همه این قواعد یا بعضی از این قواعد مطرح باشه، خب علت تقدمش بر استصحاب روشنه. همه جا هم استصحاب با اینها معارضه کنه اثری نداره، امارت تقدم بر استصحاب داره و با وجود اماره جا برای استصحاب باقی نمیمانه و علت تقدمش هم همون مسئله عرض می شود وروده که ما عرض کردیم. اما اگر ما گفتیم نه، مسئله اماریت مطرح نیست، همونطوری که استصحابی قاعده ای هست، قاعده تجاوز هم در ردیف استصحاب یه قاعده ایست تعبدی بدون اینکه اماریت و کاشفیت درش مطرح باشه، سنخ اعتبارش و سنخ حجیتش همون سنخ خود استصحابه. میگیم اگر ما این حرف رو در باره این قواعد اختیار کردیم، علت تقدمش این میشه، به همون دلیلی که شما لا تکرم الفساق من العلماء رو مقدم بر اکرم العلماء میدارید، که اون مسئله این است که نسبت عموم و خصوص مطلقه و لا تکرم الفساق من العلماء مخصص اکرم العلماء است، همون مسئله اینجا پیاده میشه. قاعده تجاوز مخصص لا تنقض الیقین بالشک، برای اینکه قاعده تجاوز اولا در شبهات موضوعی جریان داره، اونم شبهات موضوعی عبادات، اون هم بعض العبادات، اما استصحاب هم در شبهات حکمیه هم شبهات موضوعیه غیر مسائل عبادی و هم در عبادات در غیر مواردی که قاعده تجاوز و فراق و امثال ذلک جریان پیدا میکنه و حتی مسئله اصالت و صحه هم همینطوره. اصالت و صحه ولو اینکه در شبهه موضوعی است، اما کدام شبهه موضوعیه؟ شبهه موضوعیه وجود و شرط برای بیع، وجود و شرط برای عبادت. اما شبهه موضوعیه‌ای که این مایه در ساب خمر بوده و حالا شما شک در بقای خمریتش میکنید، بازم اصالت و صحه در اینجا جاری میشه. پس نسبت بین ادله این قواعد سلاس و ادله استصحاب در صورتی که مسئله اماریت مطرح نباشه و هر سه قاعده با استصحاب در یک ردیف حجیت پیدا کرده باشد، نسبتش عموم و خصوص مطلق و در نتیجه مخصص بودن ادله قواعد ثلاثه نسبت به لا تنقضی یقین به شک. و به عبارت اخرى در این مورد معارضه که در تمامی موارد اینها معارضه تحقق داره، یا باید این موارد رو در تحت این قواعد بیاریم یا در تحت استصحاب. اگر بخوایم تحت استصحاب بیاریم، جعل این قواعد لغو میشه. اگر بگیم استصحاب عدم اتیان به رکوع در مورد قاعده تجاوزم حجیت داره، پس قاعده تجاوز برای چیه؟ قاعده تجاوز برای چه اثری جعل شده؟ برای چه فایده ای جعل شده؟ لازم میاد اگر این موارد رو در اختیار استصحاب قرار بدیم، لازم میاد که حجیت این قواعد ثلاث به طور کلی لغو باشه. برای خروج از لغویت به ملاحظه ادله محکمی که این قواعد داره، ما مجبوریم بگیم لابد اینها تقدم بر استصحاب دارن، به همون دلیلی که لا تکرم الفساق من العلماء تقدم بر اکرم العلماء داره. و از طرف دیگر تو ذهن کسی نره که این لا تنقض الیقین به شک یک خطاب عامیست که سیاقش آبی از تخصیصه. نه، ما در لا تنقض الیقین به شک یه چیزی نمیبینیم که ازش استفاده بکنیم که اگر در یه موردی نقض الیقین به شک تحقق پیدا کرد، این محذوری داره. یعنی این بیان یک بیان غیر قابل تخصیص باشه. نه، ممکنه همین جا رو، همین دلیل رو اطلاقش رو شارع مقید بکنه و یا برای عموم او تخصیصی قائل بشه. همونطور ثلاث به عنوان مخصص شارع مطرح کرده. لذا این قواعد ثلاث هم ولو اینکه اماریت هم نداشته باشند، در این حال روی ملاحظه نسبت و روی اینکه اگر استصحاب رو مقدم بداریم حجیت اینها لغو و بلا فائده میشه، و از طرفی هم دلیل استصحاب سیاقش آبیه از تخصیص نیست، ما ملتزم میشیم به این که این قواعد ثلاث هم تقدم بر استصحاب داره و در نتیجه فعلا این چهار قاعده ای که امروز اجمالا ملاحظه شد، هم قاعدت الید و هم قاعدت التجاوز و هم قاعدت الفراق و هم اصالت الصحه، اصالت الصحه در شبهات موضوعیه، اینها در موارد معارضه با استصحاب مقدم بر استصحابند. تنها یک قاعده باقی مانده و او قاعده قرعه است که ببینیم آیا قرعه تقدم بر استصحاب داره یا استصحاب تقدم بر قرعه داره. اینم انشاءالله اگر حیاتی باشه فردا.